ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه شکل جدید اعتراض ها موسوم به مرد ایستاده را مسالمت آمیز دانست. حسن روحانی با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد. محمد خاتمی از رهبری ایران خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری به او کمک کند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده مسالمت آمیز توصیف کرد. معاون نخست وزیر ترکیه افزود این نوع اعتراض خشونت آمیز نیست و دولت آن را محکوم نمی کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدها تن از تظاهر کنندگان در چندین شهر ترکیه از دو روز پیش برای نشان دادن اعتراض خود با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر بدون حرکت می ایستند. اعتراض ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده تا کنون 4 کشته و بیش از 7000 زخمی بر جای گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده است و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. طی روزهای گذشته شماری از شهروندان ایران و نیز تعدادی از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست برای تحقق وعده های رئیس جمهوری منتخب به او کمک کند. رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شده است. محمد خاتمی همچنین با بیان اینکه دولت نمیتواند معجزه کند از مردم خواست واقع بین و صبور باشند تا دولت بر اساس اولویت به مطالبات آنها رسیدگی کند. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. ستاد انتخابات کشور با اشاره به تایید شورای نگهبان در اطلاعیه اعلام کرد که با توجه به صحت برگزاری انتخابات حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران برگزیده شده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری 92 را امن ترین انتخابات تاریخ ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد. و اما دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه به لغو تحریم‌های وضع شده بریتانیا علیه بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران، رأی داد. اداره خزانه‌داری بریتانیا بانک ملت را متهم کرده است که در تأمین منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران دست دارد. بشنویم از همکارم کیان معنوی.
رأی روز چهارشنبه دادگاه عالی بریتانیا پس از آن اعلام شد که پیشتر در ماه ژانویه اواسط بهمن ماه یک دادگاه عمومی بریتانیا با این توضیح که مدارک و شواهد کافی علیه اتهامات وارد شده به بانک ملت وجود ندارد تحریم‌های علیه این بانک را لغو کرد. اما پس از آن وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای تغییر این رأی درخواست تجدید نظر کرد. بر اساس رأی جدید دیوان عالی بریتانیا، کلیه تحریم‌های بریتانیا علیه بانک ملت که به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای اعمال شده بود، باید لغو شود. بانک ملت از سال 2009 با رد اتهام‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده است. بر اساس دستور وزارت خزانه‌داری بریتانیا، تحریم‌های وضع شده هر گونه رابطه میان بانک ملت با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده بود. خبرگزاری‌ها از قول جاناتان سامشن، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا می‌نویسد، مجازات‌های اعمال شده از سوی دولت بریتانیا در مورد بانک ملت خودسرانه، بی‌منطق و بی‌تناسب بوده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها، ساروش زایوالا وکیل بانک ملت در این پرونده حکم روز چهارشنبه را نه تنها یک پیروزی برای بانک ملت، بلکه پیروزی قانون در بریتانیا توصیف کرد. این وکیل همچنین گفته است که دولت بریتانیا موظف است که به رأی دادگاه احترام گذاشته و از شورای اتحادیه اروپا بخواهد تا تحریم‌ها علیه بانک ملت را لغو کند. در همین حال وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز چهارشنبه در واکنش به رأی دیوان عالی بریتانیا ضمن ابراز ناخرسندی از این رأی گفت ضبط دارایی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا که نامی از وی برده نشده گفته است این رأی در این حال محدودیت فعلی اعمال شده بر ایران و همچنین مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر ضبط دارایی‌های بانک ملت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و این تحریم‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. به گفته این سخنگو بر اساس رأی دادگاه عالی وزارت خزانه‌داری همچنان اجازه دارد تا مصوبه‌های آینده خود را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2008 تنظیم کند، به این معنا که تا زمانی که ایران خود را متعهد به گفتگوهای جدی و معنیدار درباره برنامه هسته‌ایش نکند تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. از سوی دیگر یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خساراتی که به این بانک وارد شده شکایت و درخواست غرامت کند. این مقام بانک ملت خسارت وارده را تا 500 میلیون پوند ارزیابی کرده است.
شنونده رادیو فردا هستید و گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
بله .com هر پنج شنبه در مجله شامگاهی و همچنین مجله نیمه شب در نخستین دقایق بامداد روز بعد میتونید این رو بشنوید. و بریم به گزارش دیگری. سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه این سازمان با اشاره به آنچه که سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا درآورد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با همکارم رضا جمالی از دلایل تهیه این بیانیه میگوید
یکی از وظایف سازمان گزارشگران بدون مرز تبدیل کردن مسئله اصلی آزادی اطلاع رسانی است. بنابراین انتخابات ایران یکی از مسائل اصلی در جهان بود، بنابر وضعیتی که ایران داره، بنابر وضعیتی که جهان امروز داره، خیلی طبیعی بود که ما انتظارات و آنچه را که می‌خواهیم چه پیش از انتخابات و چه پس از آن طرح کنیم. پیش از انتخابات ما نامه‌ای رو برای 8 نامزد به اصطلاح معرفی شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات فرستادیم و پس از انتخابات با انتخاب آقای حسن روحانی لازم دیدیم که مسائلی رو که فکر می‌کنیم برای جامعه ایران امروز ضروری است با ایشان طرح کنیم.
آقای معینی، در بیانیتون خواستار آزادی 54 روزنامه‌نگار زندانی و وبلاگ نویس شدید. چقدر اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این تعداد زندانی بودن روزنامه‌نگاران در ایران موثقه؟
این اسامی انسان‌ها و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی هستند که امروز در زندان‌های ایران هستند. اسامی آنها منتشر شده، بارها درباره آنها صحبت کرده‌ایم، برای مسئولین جمهوری اسلامی، برای نهادهای بین‌المللی ارسال کردیم. از جمله در گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید نیز این اسامی مشخص شده است. بنابراین امروز ما 54 و خوشحالم که بگویم 52، چون دو ضبط‌نگار زندانی آقای فؤاد صادقی و آقای غزالی دیروز آزاد شدند، اما 52 تن دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به تبعیض اینترنتی و اینترنت ملی اشاره شده. علت درخواست سازمان برای لغو این طرح چه هست؟
واقعیت اینه که طرح اینترنت ملی با به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد شدت بیشتری گرفت و این شدت آنگونه که ما طرح کرده ایم عملا به تحمیل تبعیض دیجیتالی به مردم ایران منجر میشه و شده. برای هر راهگشایی، برای گشودن هر قفلی به قول آقای روحانی نیاز به اطلاع رسانی است. بنابراین خیلی طبیعیه کسی که از آزادی بیان صحبت میکنه، کسی که خواهان حل بحران هاست، اجازه مشارکت بیشتر به مردم بدهد. و امروز در جهان امروز مشارکت بیشتر، اطلاع رسانی بیشتر، کسب اطلاعات عملا از طریق اینترنت میسره. زمانی که اینترنت مورد سانسور قرار بگیره و این طرح که هزینه گزافی رو بر دوش مردم ایران گذاشته، طرح غیر واقعی با اجرایی که ناممکنه در جهان، بنابراین بهتره که این اینترنت حلال یا ملی رو ایشون پایان بدن.
رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی خود در سئول به مسابقات جام جهانی راه یافت و موج بزرگی از شادمانی و غرور ملی و امید را در جامعه ایرانی به وجود آورد. آیا پیروزی‌های ورزشی می‌توانند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مثبت بگذارند؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری به این پرسش پاسخ می‌دهد که ایجاد امیدواری و تحرک در جامعه چه تأثیری می‌تواند بر فعل و انفعالات اقتصادی کشور بگذارد؟
تأثیر ورزش بر اقتصاد یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددان هاست. اولا به دلیل نقشی که ورزشکارها و کالاهای مورد نیاز اونها بازی میکنند و همینطور مسابقات ورزشی و درآمدهای اونها و پخش اونها گاه در مقیاس جهانی برای صدها میلیون بیننده و پولهای کلانی که جابجا میشه. و دوم به دلیل نقش ورزش در ایجاد روحیه خلاق و امیدوارانه در جامعه همراه با پیامدهای مثبت برای اقتصاد ملی. پرسش شما با توجه به رویداد سئول و پیروزی ملی پوشان ایرانی این هست که آیا اصولا یک کشور گرفتار تنگناهای اقتصادی میتونه با تأثیر گرفتن از پیروزی تیم ملیش این تنگناها رو کمتر بکنه؟ این پرسش حدود 3 سال پیش وقتی اسپانیا در مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2010 به پیروزی رسید بار دیگر خیلی زیاد مطرح شد و پیش از اون هم چندین بار تحقیقاتی در مورد این رویدادها از طرف اقتصاددانها انجام گرفته بود.
خب این تحقیقات چه نتایجی رو نشون دادن آقای خاوند؟
احتمالاً در بعضی موارد پیروزی نهایی در جام جهانی فوتبال تأثیر مثبتی داشته بر رشد اقتصادی. مردم بیشتر مصرف میکنند و بیشتر به آینده مطمئن میشن. مثلا در جام جهانی سال 1998 در 3 ماهه اول بعد از پیروزی فرانسه نرخ رشد این کشور به صورت غیر عادی بالا رفت. همینطور در ایتالیا که در سال 2006 شاهد پیروزی رو در آغوش کشید، در 3 ماهه اول بعد از پیروزی جهش اقتصادی شدید بود. اسپانیا از کشورهایی بود که در بحران اقتصادی اخیر به شدت صدمه خورد با فروریزی بازار مسکن و اوجگیری شدید نرخ بیکاری. خب آیا پیروزی این کشور در آخرین مسابقات جام جهانی جلوی سقوط بیشتر نرخ رشد رو گرفته؟ جواب به این پرسش نمیتونه قاطع باشه. پاسخها با اما و چراهای زیادی همراه هست.
خیلی نتایج جالبی است آقای خاوند. اما حالا برگردیم به ایران. ایران چطور؟ آیا میتونیم بگیم که پیروزی در سئول و پیروزی‌های احتمالی آینده میتونه که کمکی باشه برای اقتصاد در کشور؟
فوتبال تا طبعا نمیتونه داده های بنیادی اقتصادی رو تغییر بده. مشکل اقتصادی نیاز به راه حل اقتصادی داره. البته چه بهتر که مقابله با مشکلات اقتصادی در فضای آمیخته با امید، اطمینان به خود و غرور ملی انجام بگیره و ملی پوشان ایران بعد از سالهای بسیار بدی که کشور پشت سر گذاشته بهتر از همه میتونند به ایجاد چنین فضایی کمک بکنند و برای همین هم در برزیل دعای مردم ایران همراه اونها هست.
خب عزیزان، وعده ما 15 دقیقه